سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه هشتم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تعبیری رو جلسه قبل به کار بردیم در باره ادیان قبل از اسلام، گفتیم در واقع اسم اینها رو باید گذاشت نسخه آزمایشی اسلام و نسخه ای که قبل از رونمایی از نسخه اصلی خدای متعال به بشر داده، کلاس های ابتدایی برای اینکه سیر کنه و برسه به کلاس اصلی. و خودش هم میفرماید که من در روز قدیر دین رو کامل کردم و تازه از اسلام راضی شدم، از دین راضی شدم، اون دینی که میخواستم بالاخره اومد، تا قبلش نبود اونی که من میخواستم، پله پله داشتم بشر رو روش میدادم آروم آروم بیاد برسه به اون حدی که من از دین اصلی رو نمایی کنم، از نسخه اصلی رو نمایی کنم. خب حالا این نسخه های آزمایشی چه سلول بنیادینی داشتن و اسلام چه سلول بنیادینی داره؟ تفاوت اینها هویتاً و ماهوان با هم دیگه چیه؟ چه تفاوتی داره اسلام با نسخه های آزمایشی؟ مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که نسخه های قبل از اسلام که نسخه های آزمایشی و تدریجی بود برای رونمایی از اسلام، اینها کارکردش در سطح اجتماع چیزی بیشتر از رفع اختلاف نبود، فقط رفع اختلاف میکرد. ببینید من یه مثالی برای شما بزنم. دو تا واژه فلسفی داریم، یکی واژه مقتضیه، یکی واژه مانع. یک مقتضی داریم، یک مانع. الان شما میخواین یک کاغذی رو آتیش بزنید، مقتضی آتش گرفتن این کاغذ چیه؟ سوختن این کاغذ. چه مقتضی میخواد؟ آتش. حالا هوا و اینها میشه به عنوان شرط، حالا یه بحث دیگه است. آتش و تماس با آتش، تماس. آتش داریم، کاغذ هم داریم، ولی کاغذ آتش نمیگیره. چرا؟ چون مقتضی اینه که تماس پیدا کنه با آتش. حالا گاهی تماس هم با آتش پیدا میکنه ولی باز آتش نمیگیره. چرا؟ چون مانع داره. مانعش چیه؟ رطوبت، خیس بودنش. شما یه وقتی حرکت میکنی در مسیر رفع مانع، یه وقت حرکت میکنی در مسیر ایجاد مقتضی. حالا همه انبیاء قبلی حرکتشون تو بستر اجتماعی حرکت در مسیر رفع مانع بوده، اختلافات درگیری ها رو میخواستن برطرف کنن. عرض کردیم بشر از اول هم دچار اختلاف نبود، خورد خورد زندگی ها پیشرفته شد، افتاد به اختلاف. حالا عرض میکنم امروز که اصلا خود پیشرفت عامل اختلافه. حالا عرض میکنم وقتی به افتاد به اختلاف، تا یه جایی میتونستن اختلاف ها رو با ریش سفیدی و کت خدا منشی و اینا حل کنن، از یه جایی به بعد دیگه نمیشد. بالاخره 5 تا کشورن دور یه دریاچه دارن زندگی میکنن، سهم میخوان از این، نمیتونن با هم کنار بیان. اینجا دیگه کتاب میاد، حقوق تعیین میکنه، ارث معین میکنه. یه پدری از دنیا رفته 5 تا بچه داشته، اینا کتککاریشون میشه سر اینکه چه کسی چقدر از این اموال پدر رو ببره، میاد سهم الارث معین میکنه. اینها مال اختصاص به اسلام هم نداره، از همون اول خورد خورد. حالا بله، خود همین ها هم در اسلام روش کرد. قانون ارث در اسلام پیشرفته ترین قانون ارثی است که تو این سیر تدریجی ادیان، حالا گفتیم ادیان واژه غلطی، سیر تدریجی دین، تو این سیر تدریجی دین خود قانون ارث به تدریج پیشرفت کرد تا رسید به این ورژن که دیگه پیشرفته ترین ورژن ارثه. یا مثلا حدود، دیات، قصاص، اینا خود خود پیشرفت کرد، قبلا هم بوده، زمان حضرت نوح علیه السلام هم بوده. میاد به اینجا میرسه. حالا اسلام کارویجش چیه؟ اسلام کارویجش ایجاد مقتضی است. دیگه نمیخواد بیاد رفع مانع کنه، نمیخواد بیاد وسط این دعواها و اختلافها و نزاعها اینها رو از هم سوا کنه. میگه اصلا من خودم به شما نقش میدم، شما یه نقش اجتماعی داری، شما یه نقش اجتماعی داری، من برات جا تعریف کردم، من برات طراحی دارم، بر اساس طراحی من دور هم جمع شید. این میشه اجتماع. این میشه تمدن. خود این، حالا اسلام هم رفع اختلاف داره قطعا، رفع نزاع داره قطعا، ولی کارویژش رفع نزاع و رفع اختلاف نیست. ادیان قبلی نقش اجتماعی توش معنا نداشته. اصلا این روایاتی که ما میگیم اینا برای ادیان قبل معنا نداشته. حضرت موسی علیه السلام رسما از خدای متعال پرسید خدایا چرا امت آخر الزمان رو به امت من ترجیح دادی؟ خدای متعال 10 تا ویژگی رو فرمود. از خواهرانی هم که بحث رو گوش میدن تشکر میکنه. 10 تا ویژگی رو فرمود. یکی از اینها این بود، فرمود امت آخر الزمان ایثار دارن. اصلا تو امت تو ایثار معنا نداره، اصلا نمیفهمن. تو بنی اسرائیل بگو ایثار، انگار با زبون بلغاری داری باشه حرف میزنی، همونجور باید میسه نگاهت میکنم ایثار چیه؟ من گیر خداست، میگه گوساله سامری، اصلا این حرف حالیش نمیشه. ایثار دیگه چیه؟ ولی پیغمبر اکرم به محض اینکه حرکت رو راه میندازه توی بعد به حرکت ایشون یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، همین که میاد مدینه یه تعدادی از مهاجرین با پیغمبر از مکه حرکت میکنن میان مدینه، جا ندارن مردم، یه تعدادی از بله از مهاجرین میان، انصار که در مدینه بودن اینها به اینها جا میدن، خونه میدن، خونه خودشون رو در اختیار اصلا خونه ها رو نصف میکردن با این مهاجرین، از داراییشون به اینا میدادن، غذایی که سر سفره میذاشتن به اینا میدادن، غذای بهتر رو به اونا میدادن. اصلا تعبیر قرآن اینه در سوره مبارکه 8، ولو کان بهم خصاصه، خودش گرسنه بود نیاز داشت اینو میداد به اون مهاجری که از مدینه از مکه پاشده بود اومده بود با پیغمبر، خودش نمیخورد، خودش گرسنه میخوابید. اصلا این تو امتهای قبل فرض نداشه همچین فضیلتی، اینا رو پیغمبر آورد، اینا ویژگی های امت پیغمبره، فضائل انحصاری در امت پیغمبره. بشر به جایی رسید حالا تونست بفهمه فضیلت ایثار رو، تونست بفهمه نقش داشته باشد در اجتماع، با یک نقشی زندگی کنه. البته هر چقدر که پیشرفت میکنه بشر، از جهت رفع اختلاف هم به دین بیشتر نیاز داره. من دو سه تا مثال براتون بزنم. شما ببینید الان این فضای مجازی، یا به قول جدیدی ها فجازی، این فضای مجازی ترکیب کردن، ما هم شده فجازی. بعد این اختزاعاتی داره، اصلا شما بدونید، من نمیخوام کتاب به شما معرفی کنم، یعنی اصلا خیلی دوست ندارم دنبال اینجور موضوعات و مسائل برید، ولی هست یه طیفی هستن دارن کتاب مینویسن، کار میکنن ضد مدرنیته، به قول خودشون میگن که ما طرفدار تجدد نیستیم، طرفدار سنتیم. حالا از خود همین واژه هم که گفتم اسم کتاباشون معلوم میشه چیه. بعد اینها حرفشون چیه؟ میگن ببین بشر بخواد پیشرفت کنه دایره اختلافات بشری گسترش پیدا میکنه، اصلا به خاطر همین نباید پیشرفت کنه. خیلی جالبه، میگم شما تمدن و تکنولوژی رو که میاری بشر میفته اصلا یه سری حقوقی از بشر ضایع میشه، کسی نمیتونه اینا رو تامین کنه. بعد مثال میزنه خیلی جالبه، حالا ببینید ما کجا حرفمون از اینها عوض میشه، یعنی ما که نه، مرحوم علامه طباطبایی، اینا میگن ببین شما الان ورداشتی فضای مجازی آوردی، توییتر آوردی، اینستاگرام آوردی، قبلا یه کسی میخواست به یه کسی فحش بده باید 20 کیلومتر پیاده روی میکرد، میرفت زنگ خونهشو میزد، حالا این بابا باشه نباشه بیاد، بعد جرأت بکنی بهش فحش بدی، جرأت نکنی بعد تازه میریختن سرت، یه فصل میزدنت، الان یه کامنت میذاری میفرستی هوا با یه پروفایل فیک، اصلا کسی نمیفهمه کی بودی، عمرم میگیری به فحش کل عالم رو، هیچ کی مثلا نمیفهمه کجا هستی. ببین اون، پس ببین اصلا تکنولوژی نباشه بهتره، مجبور میشه بخواد فحش بده پیاده بره در خونه طرف در بزنه، بعد میگیرن خفتش میکنن و این مشکلات پیش نمیاد. این فضای مجازی پدر همه رو در آورده، پس این نباشه. این یه تحجر پنهانی در وجود اینها هست که میاد گایم قالب روشن فکری پیدا میکنه. خب اصلا اینی که شما داری میگی دقیقا برعکسه، اصلا به خاطر همین نیازه به دین بیشتر میشه، یعنی چون بشر لا محاله ضرورتاً پیشرفت میکنه، هرچی بیشتر پیشرفت میکنه نیاز بشر به دین بیشتر میشه، میاد ضوابط تعیین میکنه، حدود تعیین میکنه. من یه مثالی برای شما بزنم، اینا براتون جالب باید بشه قاعدتاً. اهل بیت چند تا کتاب دارن، از این کتاب ها رو نمایی نکردن. یعنی بعد از ماجرای سقیفه و اینها اتفاقاتی که افتاد، امیرالمومنین علیه السلام 4-5 تا کتاب ویژه اینها رو مخفی کردن. فهمیدن من دیگه صلاحیت در این امت ندیدم، اینها رو مخفی میکنم تا اون حجت آخرین ظهور بکنه و او بیاد. اسم کتاب ها رو هم گفتن، کتاب علی، صحیفه، جامعه، جعفر، چندین کتاب، هر کدوم هم یه کار کردیده. خود حضرت زهرا سلام الله علیها تو این ایام بعد از پیغمبر اکرم ملک بر ایشون نازل میشد، برای همین به ایشون میگن محدثه. محدثه غلطه، محدثه، محدث بود. فقط هم ایشون نبود، سلمان هم محدث بود، ولی تفاوت داشت. حضرت زهرا سلام الله علیها در اعلی درجه محدثه بودن بودن. ملائکه می اومدن از وقایع آینده به ایشون خبر میدادن، ایشون املا میکرد، امیرالمومنین مینوشت. مجموعه این کتابی که جمع شده، گفتن اینا رو ای کنار هم بذارید 75 ذراع میشه. مجموعه‌ای که نوشته شده هر ذراعی نیم متره، 75 ذراع میشه چقدر؟ تقریبا 36 متر. بیش از 36 متر میشه، چقدر؟ 37.5 متر حجم این کتاب ای کنار هم بذارید. اینا از وقایع آینده است. باز خود امیرالمومنین یه کتاب ویژه داشت به اسم کتاب علی، اومد ظاهرا زرارس یا ابوبصیر به نظرم به امام صادق علیه السلام عرض کرد. ابوبصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت آقا تو کتاب علی چی اومده؟ حضرت فهمیدن هر آنچه که بشر بهش نیاز داره تا قیامت اومده. گفت مثلا چی؟ حالا یه چیز عجیبی است، حالا یه کتاب همه اینا رو داره. یه وقت بعضی از اساتید ما تو قم بحث می‌کردن که این کتاب علی به چه سنخی است، بعد آخر به نتیجه رسیدن که این کلیاتی داره که باز از این کلیات یه سری فروع جزئی استخراج میشه. حالا من فقط این تیکه از روایت رو براتون بخونم. حضرت فرمودن ببین میخوای بهت بگم تا چه حد قوانین توی این کتاب اومده؟ گفت بله آقا جان. حضرت گفتن اجازه میدی من دستتو بگیرم؟ گفت بفرمایید. میگه حضرت دست منو گرفتن، با انگشت مبارک لمس کردن انگشت منو، کمترین حد فشاری که میشد وارد بشه رو وارد کردن. فهمیدن این مقدار فشار به دست خودت رو دیدی؟ گفتم بله. فهمود جریمه این مقدار رو تو کتاب علی نوشته. اگه کسی این مقدار به دست یکی فشار رو چقدر باید جریمه پرداخت کنه؟ حتی عرش الخدش، تعبیر اینه، تا این مقدار فشار جریمه داره. خب حالا اینو امام صادق فرمودن منظور داشته که من و شما اینو بفهمیم که اگه یه وقتی یه کسی یه کامنت گذاشته توهین کرده، شما رفتی لایک کردی، این لایکش یه جریمه داره، کامنتش یه جریمه داره، ریتویتش یه جریمه داره، هر کدومش یه جریمه جدا داره. خب بله، ما دینو گذاشتیم که میگم نه آقا شما برو که من خودم درستش میکنم. اول دو تا راهکار برای اینکه من خودم درست میکنم. یکی اینکه میگه آقا مثلا میگم پیشرفت نکنیم، راحت با هم زندگی کنیم. اصلا شما بیاین کلا جمعش کن، ماشینو ورش دار، چه کاریه؟ سعی که درد نمیکنن که نمیبندن، ماشینو وردار دیگه، نه جریمه میخواد نه قانون میخواد، هیچی نمیخواد، راحت همون برم میگه دوران اسب و اینا رو که میدونیم قوانینش چی بوده، با همونا زندگی میکنیم. یکی دیگه هم میگه نه، این قوانین هست، حالا اینا همه در قرآن هم هست، ما نمیتونیم استخراج کنیم. یه وقتی عرض کردم اینا مثل میمونه که برید توی داروخونه بگی آقا بالاخره من هر مریضی که دارم داروش توی این داروخونه هست، خودم میرم همه رو میخورم خوب میشم. این که نمیشه که. یه متخصصی میخواد بیاد بهت بگه که اینو مثلا هر 6 ساعت بخور، اونم هر 4 ساعت بخور، بعد اینو یه هفته بخور، اونو بعد یه هفته ترک کن، اینو بعد یه هفته ادامه بده، همه اینا با هم دیگه مداواست. این ترکیب این قوانین از قرآنه، ولی 20 تا آیه شاید گاهی ترکیب میشه تا یه جزئی در میاد. میخوام اینو عرض بکنم، ما اتفاقا تو دوران امام زمان هم به اوج پیشرفت میرسیم، یعنی این مقدار که اصلا بشر پیشرفت نکرده، هم به اوج پیشرفت با اوج قوانین و ضوابط منطقی و مبتنی بر عبودیت میرسیم. همه حرفی که ما داشتیم الان هم قوانین داریم خیلی پیشرفته است، ولی مبنای این قوانین عبودیت نیست. مبنای این قوانین اینه که ببین میخوای زندگی کنی یا نه؟ میگه خب. میخوای سوار ماشین شی یا نه؟ میگه خب. میگه از این سرعت بیشتر بری 200 هزار تومان جریمت میکنم. یعنی مبنای حقوقی این 200 هزار تومان چیه؟ دلم خواسته برو، یا ماشین نداشته باش یا میری و با این سرعت بری. خب خودش ظلم نیست؟
این 200,000 تومان شاید ظلم باشه، شاید بیش از استحقاق من در جریمه باشه. اون وقتی میگه که من دست تو فشار بدم جریمش اومده، یعنی شما اگه اومدی با این صنایع وسایلی اختراع کردی که تونستی رفت آمد کنی، قطعا برای اینها اولا لحاظ کرد و خدای متعال این پیشرفت بشر رو میدونست عقلش به اینجا میرسه اینقدر پیشرفت کنه و برای او قوانینی وضع کرده. میگه چرا امام صادق نفهمونه؟ واقعا متحجرین آدم نمیدونه باشون چیکار کنه. حضرت امام فهمونه از شاه و رضا شاه و از همه اینا بدتره. میگه خب امام صادق واقعا میفهمید بعدن ماشین که خلق کردید اختراع کردید این قوانین داره. امام صادق بالا دوران امام رضا رو نفهمون چیکار کنیم، بعد بیاد برای دوران تجدد و پست مدرنیسم و اینا مثلا حرف بزنن. یه چیزای خنده‌دار مزخرفات گاهی آدم میشنوه، آدم میمونه چیکار باید بکنه. قطعا قانونش هست. حالا تازه اینا در رفع اختلاف کارکرد دین همین هم نیست، کارکرد دین ایجاد مختزی است. یعنی از اول میاد میگه من برای تعریف دارم، میبره توی سطح بالاتر، میگه من روابط تو رو با عالم یه جور دیگه تعریف میکنم، تو خودتو محدود به اینها نکن، بیا من بهت نقش بدم. بعد اون نقشی که من بهت میدم گاهی ممکنه شما مستغنی بشی از این وسایل و امکانات ظاهری. میگه بعضی روایات رو نمیشه خون که مثلا امثال سلمان و اینها با چی رفت آمد میکردن؟ با چی رفت آمد میکردن؟ ها؟ با تیول عرض. اینا نمیشه خون دیگه. آقا ما همین ماشینمون رو سواش یه پراید، آقا اصلا این پراید در به داغون جمهوری اسلامی داشته باشیم بس خونه، نخواستیم تیول عرض. این اصلا نفهمیده نسبتش رو با عالم، نفهمیده اون تراز اولیه رفت آمدی که خدا برای او در نظر گرفته تیول عرضه، اصلا نمیتونه قبول کنه. نه اون که حالا اصلا اون حسن همینه، اصلا برای این آفریدته. فسخرنا له الرياح، تسخیر، نظام تسخیر، ما برای سلیمان باد رو تسخیر کردیم. قاعدش بر اینه، اصلا کارکرد باد اینه، کارکرد ابر چیز دیگه است، کارکرد خورشید چیز دیگه است. این ستاره ها هر کدوم کارکرد ویژه‌ای برای شما داره. خیلی حرفا رو نمیشه زد واقعا، ولی انشالله میره بشر به اون سمت. پس پیغمبر اکرم اومد مبنا رو گذاشت بر عبودیت جمعی، نه فقط رفع اختلاف و نزاع، بلکه همه با هم با عوالم عبودیت کنیم. همه عوالم که مشغول تسبیح هست. اینو فقط عرض کنم عرض من تمام. در مورد حضرت داوود علیه السلام تعبیر فوق‌العاده‌ای داره در سوره مبارکه سبع که از استاد عطله جوادی هم یه تعبیر ویژه‌ای در مورد این به کار می‌برده. می‌فهمید که ما به کوها گفتیم یا جبال و عبدی معه، به کوها گفتیم این داوود که اومده بین شما، شما هم با داوود عوب داشته باشید، عوب همون ابواب، با داوود عبادت کنید. آیت الله جوادی عاملی تعبیر ویژه حکیمانه به کار بردن، میفهمونن که اینجا این آیه میدونه یعنی چی. یعنی داوود رفت وسط کوهستان، خدای متعال به کوهستان گفتش که یه نماز جماعت با داوود بخونید ببینم. یعنی داوود همه این عوالم رو داره روش میده با ولایت تکوینی خودش. بعد میگه تیر یه طرف بودن، جبال یه طرف بودن، مثل آقایون خانوما که جدا میکنید تو نماز جماعت، یه طرف کوها، یه طرف پرنده ها، همه عوالم با او دارن روش میکنن، هم در تسخیر او هم در مسیر تکامل با او. اصلا تکامل باد به اینه که در تسخیر شما باشه، تکامل ابر به اینه که شما رو رفتم. الان ابر به تکامل خودش نرسیده، اون غایتی که خدای متعال براش خلق کرده تو اون غایت حرکت نمی کنه. ابر برای نافریده شما رو جابجا کنه، باد برای نافریده شده که شما رو جابجا کنه. چرا این کار نمی کنه؟ چون شما هم نیفتادی تو نقش خودت. جامعه اگه تو نقش خودش بیفته، عوالم هم با اون میاد تو نقش خودش، بعد میشه یه چیز دیگه. این که اینقدر تعجب میکنیم از دوران آرمانی امام زمان به خاطر همین هست، اتفاق ویژه قرار نیست بیفته، قرار بیاد تو اون مسیر و لاین اصلی خودش که از اول براش آفریده شده. ببخشید که خورده پرحرفی کردیم، حرفمون هم موند، مطلب زیاده. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.